با نام او و با سلام. پیش از این که به شرح و نقد و بررسی ادامه غزل شماره 343 بپردازیم، اجازه بفرمایید که خطای خود رو بنده تصحیح کنم. در غزل شماره 341 همکنون میشنیدم باز پخش برنامه را، گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. بیت ششم را بنده با تأکید و اکسان و تکیه درست نخواندم. شعر خونبار من ای باد برانیار بخوان یا برانیار رسان. حالا متاسفانه این دو مصرع در پی هم باید بیاید. متاسفانه بنده اندکی مکس کردم بین این دو بیت. در نتیجه این بیت را بدین شیوه باید خواند و بنده در برنامه روز شنبه که ساعت 6:30 تا 7 این برنامه پخش می شد با تأکید درست نخواندم. همکنون این بیت رو باز می خوانم. شعر خونبار من ای باد بران یار رسان، که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم. اگر این بیت رو به گونه دیگر بخوانیم، مقصود خواجه پنهان میماند و در نتیجه هیچ لطفی حاصل نمی شود. باز با نسخه بدلی دیگر این بیت را به عرض شما خوبان می رسانم و به شرح غزل بعد خواهیم پرداخت. شعر خونبار من ای باد بران یار بخوان، که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم. تردید نفرمایید، جز این تأکید قرائت خوشی حاصل نمی شود. اما غزل 343، 40 سال بیش رفت و که من لاف می زنم یا که این لاف می زنم، که از چاکران پیر مغان کمترین منم. این ابیات رو مقابله کردیم، نسخه های خطی و چاپی رو نقد کردیم، برشمردیم تا آمدیم بیت 4 رو نیز و در آغاز بیت 5 تقریبا وقت به پایان رسید. تنها یک نکته عرض کنم، بیت 3 رو عرض کردیم از جاه عشق، عرض رو مجبوریم به معنی به سبب معنی کنیم و بپنداریم. اون وقت از تقریبا 1 یا 2 دست نوشته بی اعتبار تایید نمی کنه بیش از این. همه دست نوشته ها در جاه عشق است و در معنی در جاه عشق این گونه عرض کردیم، یعنی در سایه شکوه مندی و جاه و مقام عشق، سایه رو افزودیم. جز این معنی درستی از بیت فراچنگ نمی آمد. در سایه جاه عشق پیوسته به اعتبار عاشقی، از آنجا که در سایه عشق می زیم، پیوسته صدر مصطبه ها جایگاه همه. حالا دولت رندان رو فرو گذاشتیم تا این دو مصرع از نظر معنی به یکدیگر نزدیک بشود، نزدیکتر شود. و اما بیت 5، شهباز دست پادشاه هم که عرض کردیم این بیت کاملا ایهامی است. معنی ظاهرش این است که شهبازی هستم که پیوسته بر دست پادشاه جایگاه داره، زیرا وقتی شکار می رفتن به حیوان آزاری و تخریب طبیعت، باز و امثال این پرندگان و جانداران دیگری را نیز آموزش داده بودند تا آنجایی که خود به آزار وقت خوش می کنند که هیچ، و آنجایی که نمی توانند با تیر و تفنگ حیوانات دیگر رو به شکار حیوانات دیگر ترغیب کنند متاسفانه، و چه کار مشمئز کننده است شکار. جالب آن است که ناصرالدین شاه خود شکار شد، این شکارچی در پایان خود شکار شد. شهباز دست پادشاه، عرض کردیم بهله‌ای به دست می کردن، دستکش زخیم چرمی، زیرا چنگال‌های شهباز یا باز بسیار برنده بود و شهباز بر دست پادشاه می نشست و آموخته بود در واقع. پس آنگاه او رو برای صید رها می کردند. می فرماید من که بر دست پادشاه جای داشتم، اما اکنون چه حالتی است، چه بر من رفته است که از یاد بردند هوای نشیمنم، جایگاهم رو از یاد بردند. دیروز عرض کردیم که از یاد برده است و کیان از یاد بردند، فاعل این مصرع مشخص نیست. خواجه بی تردید باید می فرمود که از یاد رفته است. یادم رفته، من ملک بودم و دوستان نخوانند ملک، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود. حالا آدم آورد در این دیر خراب آبادم، رفته رفته دیگه اون جایگاه فراموشم شده. از یاد برده اند هم در واقع گرفتاری، این فعل گرفتاری داره، هم فاعل. چه کسان از یاد برده اند؟ بسیار زیباست از یاد رفته است، یادم رفته. از بس در این جهان کثرت و در عالم کثرت و مادیات روز رو به شب آوردم و سپری کردم که آن جان جهان و بهشت جاودان فراموشم شده. این خیلی لطیف‌تره تا از یاد بردند. و شارحان هر یک چیزی نوشتند که هرگز در قوطی هیچ عطاری یافت نمی شود. به اندک تیزهوشی اگر شارحان علت رو و ضعف رو متوجه بشوند، در اینجا عرض نمی کنم به طور کلی، تا این مایه خود رو به سختی و رنج نمی افکنن. اگر ما اشکال رو بفهمیم، دست کم خواننده آثار خود رو توجه می دهیم و الا همچنان خواننده هم با ما با تأویل، تأویل پس از تعبیر همچنان پیش می آید و از مقصود در نتیجه دور می مانی. در هر حال در این بیت آرایه ایهام تناسب به کار رفته است، زیرا مصرع نخست ایهام فوق العاده دلپذیری دارد. در واقع معنی دومش این است که من ملک بودم، در فردوس جای داشتم، توفیق داشتم که با خوبان باشم. این یه معنی است، معنی نخست رو هم که عرض کردیم. حالا از یاد رفته است هوای، هوا چندین معنی داره. اون وقت هوا با شهباز تناسب داره، زیرا شهباز در هوا پرواز می کند. نخست به معنی فضا و همین جو، دو دیگر آرزو و میل است. مصرع دوم، که از یاد بردند هوای نشیمنم را یا هوای جایگاهم را. بر این پایه عرض میکنم این گونه بخوانیم، که از یاد رفته است هوای نشیمن یا هوای جایگاهم. اون ضمیر متصل رو حال در پایان تمام این ضمائر رو عرض می کنم، اگر مفعولی است، اگر در واقع اختصاصی است، اگر فاعلی است، همه رو عرض می کنم خدمتتون. حیف است بلبلی، اما همین جا عرض کنیم که مصرع نخست شهباز به چند شکل در دست نوشته ها روایت شده است. شهباز دست پادشاهم، یارب از چه خواست، از چه اراده و مشیتی، از چه خواسته، از چه خواست، سؤالی منظورم نیست. حال یارب از چه خواست، باید عرض کنم 17 پشتوانه دارد. اما یارب از چه حال، مرقوم بفرمایید خالی از لطف نیست، یارب از چه حال، 5 پشتوانه دارد. یارب از چه حال، این گونه میخوانیم شهباز دست پادشاه هم، یارب از چه حال. اون وقت دیگه مصرع دوم کز نمیخواد، در این صورت باید بخوانیم یارب از چه حال از یاد بردند، یا از یاد برده است. یارب از چه حال دست نوشته های 813 و 816 کهن‌ترینش تایید میکنه یارب از چه حال رو. اما این چه حالت است، 4 دست نوشته این چه حالت است ضبط کرده. کهن‌ترینشون نسخه های نوشته شده در سالهای 822 و 827، توپ قاپوسرای ترکیه و نسخه خلخالی. اما 2 نسخه دیگر از چه حالت است؟ در نتیجه شهباز دست پادشاهم از چه حالت است کز یاد بردند؟ اینجا دیگه کز میخواد. شهباز دست پادشاهم این چه حالت است کز یاد بردند؟ باز همینجا کز میخواهد. شهباز دست پادشاهم، یارب از چه حال از یاد بردند؟ اینجا دیگر که فرو می افتد. و اما متنی که 17 پشتوانه خطی تاییدش می کند، آنها همه 2 تا 3 تا 4 دست نوشته تاییدشون می کرد، و این یارب از چه خواست به معنی اراده و مشیت شاید 17 دست نوشته یاریشان میرساند و پشتیبان این ضبط است. یارب از چه خواست، از چه مشیتی است که از یاد رفته است. ببینید چقدر از یاد رفته ضبط زیبایی است. اما این مصرع رو نسخه فریدون میرزا تیموری، استاد سایه، ادیب افشار، پژمان غنی قزوینی این چه حالت هست ضبط کردند با 3-4 پشتوانه سده نهمی. و اما یارب از چه حال با 3-4 پشتوانه این نیز، شهباز دست پادشاهم، یارب از چه حال، استاد خانلری و جلالی نائینی و نورانی وصال این گونه ضبط کردند. در صورتی که یارب از چه خواست، یعنی از چه خواستی، از چه اراده‌ای، با 17 پشتوانه کمتر مصححی ضبط کردند. شاید استاد نیساری و دکتر ایوزی این گونه ضبط کردند، یعنی ضبط پرپشتوانه‌ای. یارب از چه خواست، تردید ندارم که استاد بهروز ثروتیان نیز این گونه ضبط کردند. یارب از چه خواست. حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس، در این قفس دنیا یا در این قالب تن یا در این کالبد در واقع پیکر و خاکی، همه معانی را میتوان برای قفس لحاظ داشت. حیف است، در واقع حیف ضبط اصلیش هست. حیف رو ما به معنای افسوس به کار میبریم، اما این واژه واژه کاملا ایهامی است. حیف به معنای ستمگری و ظلم و بیدادگری است. و جالب است که هر دو معنی حیف با این مصرع همخوانی دارد. حیف است بلبلی، افسوس است، جای افسوس و دریغ است که بلبلی همانند من در این قفس. از دیگر سوی ظلم است. ظلم اساساً معنی ظلم رو این گونه اهل منطق معنی کردن که وضع شیء در غیر ما وضعله. ما وضعله خب یعنی چه؟ یعنی این که گوشت را اگر در برابر گاو قرار دهیم این ظلم است، این هم در شمار ظلم است. اگر علف را در برابر یک جاندار گوشتخوار قرار دهیم این هم ظلم است. بر این پایه در شرح ظلم میگویند وضع شیء در غیر ماوضعله، در غیر آن جایی که باید قرار بدهند. ظلم و ستم رو هم به همین مناسبت ظلم میخوانند، اینکه در جایی برابری و یا در جایی حق کسی در واقع درست به دستش نرسد. از این نظر میگویند ظلم که شیء رو در غیر جای خود قرار دادن. بر همین پایه بلبلی خوش آواز می‌فرماید ظلم است در قفس، چون جاش در قفس نیست. اگرچه پاره ای از پرندگان رو از بس آموخته شدند اگر رها کنند این انسان واقعا به راستی دریغ از رفتارهای غیر متعادل او، اگر رها کنند شاید نتوانند غذای خود رو به دست بیاورند و از بین بروند. حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس با این لسان عذب. لسان یعنی زبان، عذبم یعنی شیرین، با این لسان عذب که حالا تو قفس گیر کردم، دچار افسردگی و اضطراب شدم و با این زبانی همانند سوسن گویا خاموشم. سوسن از آنجا که گلبرگهاش شاید شباهتی به زبان آدمی داره، به سوسن، سوسن خوش زبان، گاه سوسن خاموش، سوسن گویا، سوسن با ده زبان، اینها گفتند. سوسن را شاید نماد نطق در میان گلها پنداشتند، نماد سخنگویی. از یک منظر شاید عرض کردم گلبرگها شباهتی با زبان آدمی دارد، که به تفصیل ما درباره سوسن عرض کردیم و گفتیم که متاسفانه فرهنگ معین و سخن و دیگران یک بار مؤلفان نرفتند سوسن را از نزدیک ببینند و شرح کنند. میبینیم شرحی که این مؤلفان کردند هیچ کدام با سوسن تناسبی ندارد، تعداد گلبرگ ها رو به غلط ضبط کردند و خب طبیعی است مؤلفان آینده نیز از همین منابع استفاده میکنند. نتیجه آن که مؤلفان و مصنفان خود شایسته است که معاینه این گلها رو ببینند و تعریف درستی از آنها به دست بدهند. آب و هوای فارس یا پارس عجب سفله پرور است. سفله یعنی فرومایه. کو همرهی یا همدمی به اعتبار چند نسخه که عرض خواهم کرد که خیمه از این خاک برکنند. پیش از اینها کاروانیان وقتی فرو می آمده اند در منزلی، خب خیمه برپا می کردند. فردای آن روز خیمه از زمین بر می کندند، برای اینکه کوچ کنند. بر همین پایه خواجه می فرماید همرهی یا همدمی کو که از این خاکدان خیمه را برکنم و عازم راه شوم و کوچ کنم. حال چرا این سخن؟ حافظ هم مثل بسیاری از هنرمندان دیگر ظریف است. بنده تردید ندارم هنرمندان از آنجا که با چندین نگاه می‌بینند، با چندین گوش می‌شنوند و با چندین حس لامسه درک می‌کنند، حساسیتشون از دیگران بی تردید بیشتر است. بر این پایه به آنها حق بدهید که برنجند بیش از هر کس. بر این پایه حق بدهید به آنها که احساساتشان را بروز دهند. بی تردید نبض جامعه را هنرمندان به هیچ تردیدی نبض جامعه هم. اگر میخواهید سلامت جامعه را امتحان کنید، ملاحظه بفرمایید هنرمندان آن جامعه در چه حال و هوایی هست. دیگر نیازی نیست آمار بگیرید. خواجه از آنجا که میفرماید به وطن خود این گونه سخت میتازد، اینها همه علت دارد. از آنجا که می‌بیند بسیار عرض کردم محتاج فرومایگان شده است، درباریان باید بیتی بگوید تا نان شبش برسد، از این منظر از جان خودگاه سیر است، به سطوح می‌آید گاه از وجود خیش که خود را محتاج فرومایگان و ستمگران و قداربندان و چاقوکشان و قلدران تاریخ می‌بیند. این براستی برای هنرمندی همانند حافظ سخت دشوار است. برای همین پیوسته شاعران به شعر تاختند، تصور کردن این شعر است یا هنر است که مایه انفعال آنها را فراهم می کند. نمی دانند جامعه است. هنر و شعر تقصیری ندارد. جامعه استبداد زده باعث است که او برای نان شب خود به سوی این فرومایگان و قداربندان برود و ناگزیر هم بشود. این است که گاه این گونه می گوید که آب و هوای فارس عجب سفله پرور است. به هموطنان خود جسارت نمی کند. مقصود او آن است که بگوید این خاک برای هنرمندان ساخته نشده است. این خاک سفله پرور است، زیرا منی که از هنرمندان دیگر برتری دارم ناگزیرم که به در سفلگان روم تا بتوانم شب خود رو به روز بیارم. در نتیجه این بیت و این مصرع خاصه هیچ ارتباطی به مردم نازنین و با ذوق شیراز ندارد. اصولاً خواجه در این بیت روزگار خود را تصویر می کند، روزگاری که حتی شاه شجاع به پدر خیش نیز ترحم روانه می دارد. پیداست آن روزگار چه روزگاری است. روزگاری که خواجه ناگزیر است که برای ارتزاق گاه فرومایگان را بستاید. حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی؟ قدح کشیدن، قدح نوشیدن معنی می دهد. بادخاری، شادخاری، چرا به زیر خرقه، چرا پنهانی، چرا از روی ریا؟ در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم. وقتی در بزم خواجه توران شاه بار میابی، آنجا تو را رسوا میکنم. توران شاه خجسته که در من یزید فضل شد منت مواهب او طوق گردنم. من یزید، من یعنی چه کسی یا کسی که، زاده یزید، زاده پیداست. یزید و می افزاید، زیاد می کند. یعنی چه کسی بیشتر می خرد؟ عبارتی است که در حراج ها گفته می شود. امروز هم می گویند در مزایده ها چه کسی بیشتر می خره؟ من یزید. طبیعی است. خواجه می فرماید تورانشه خجسته که در واقع سخن من رو بیش از هر کس اعتبار می نهد و احترام می گذارد و اعتبار برای او دارد، زیرا شد منت مواهب او طوق گردن من، یعنی گردنم زیر بار منت و منت و مواهب اوست، زیرا بیشتر از هر کس سخن من رو ارزش نهاده و حرمت داده. تا فردا، وقت خوش. رفت که من لاف میزنم، 40 سال رفت و بیش که این لاف میزنم، که از چاکران پیر مغان کمترین منم. 40 سال هست و بیش که این لاف میزنم، که از ساکنان دیر مغان کمترین منم. هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم. از یمن عشق و دولت رندان پاک باز پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم. در شان من به درد کشی زن بد مبر، کالوده گشت خرقه ولی پاک دامنم. شهباز دست پادشهم، یارب از چه خواست؟ از یاد بردند هوای نشیمنم. شهباز دست پادشهم، این چه حالت است که از یاد رفته است هوای نشیمنم؟ حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس با این لسان عذب که خاموش چو سوسنم. آب و هوای فارس عجب سفله پرور است، کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم؟ آب و هوای پارس عجب سفله پرور است، کو هم دمی که خیمه از این خاک برکنم؟ حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی؟ در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم. توران شه خجسته که در من یزید فضل شد منت مواهب او طوق گردنم.